صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 64 هست از تفسیر سوره مبارکه طه که جلسه پیش همین مطالب مقداری از همین زاویه در تفسیر آیه 98 سوره مبارکه طه که فرمود انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما مطرح شد. حالا همون بحثای جلسه پیش رو با یه مقدار اضافات امشب مرور میکنیم، یه مقدار از روی نوشته ها و متون. عرض کنم خدمتون یه بحثی اینجا تقریبا این بحث حضرت موسی و حضرت هارون و فرعون تمام میشه با این جمع‌بندی که در سخن حضرت موسی علیه السلام است. انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. بعد بحث معاد پیش میاد، یعنی از آیه 99 به بعد بحثای روز قیامت و معاده که اگر یه جوری بشه ببینیم رابطه این توحیدی که یه دفعه در پایان داستان موسی و فرعون مطرح میشه و بلافاصله بعدش بحث معاد و قیامت و آخرت مطرح میشه، رابطه این دو رو ببینیم، اینم یه بحثی است که انشاءالله خدا توفیق بده اگه بتونیم از اختش برای این بحث مفیدی خواهد بود. ولی فعلا این آخرین کلامی است که در این جریان از زبان حضرت موسی علیه السلام حکایت میشه که کار با سامری و گوساله و اینها تمام شد، خطاب به همه مردم یا قوم خودش چنین فرمود که همانا جز این نیست که اله شما الله هست، همان کسی که الهی جز او نیست، فرا گرفته است همه چیز را از روی علم. حالا یه بحثی خوبه در مورد کلمه اله و الله داشته باشیم از نظر لغوی که جلسه پیش گفتم اینا را، ولی این خود سریع میکنم چون مثالاشو نیاوردیم. حالا مثال قرآنیش اینجا هست، کمتر دفعه پیش این مثال ها بود. مرحوم علامه مصطفی در تحقیق کلمات القرآن کریم در مورد کلمه الهه و الله چنین می فرماید: تحقیق آن است که الهه به معنای عبادت است و فرق بین این دو ماده آن است، یعنی بین الهه و عبادت، آن است که در عبادت قید خضوع عقد شده و در اله قید تحیل. پس وقتی میگن عبادت کرد، در بحث عبادت خضوع فروتنی هامبلنس کانسیدر میشه و لحاظ میشه، ولی در اله حیرت و به قول انگلیسی ها اخذ میشه. و همچنین آشکار شد که اصل کلمه الله از اله یعله هست به قرینه لغت عبری و به خاطر عدم حاجت دارم به تکلف. حالا یکی این که تو عبری میگن اینجوری به کار رفته، یکی ایشون میگه یک کلمه رو میشه بدون تکلف معنا کرد، اون معنا که سرراسته راحت تره، قابل قبول تره تا اون معنی که انسان واسه توجیه براش بتراشه. به سبب آن که کاربرد کلمه اله در این معنا شایع است، آنگاه در آمده است بر آن، یعنی بر سر اله، الف و لام و اسم علم شده است. علم گفتم یعنی چی؟ پراپر نام. از روی غلبه. از روی غلبه یعنی چی؟ یعنی از بس که برای یه نفر اون اسم رو به کار بردن دیگه شده اسم او، وگرنه هنوز بخواهد نظر لغوی بگی پراپر نام نیست. مثل اینکه شما فرض کنید که تو خونتون چند تا میز داری، ولی از بس راجع به یک میز حرف زدید، وقتی میگه غذا رو بذار رو میز، اون کلمه میز شده اسم خاص، نه اینکه خود میز از نظر لغوی اسم خاص باشه. بنابراین شما میگه الله از نظر لغوی اسم خاص نیست، از نظر لغوی اسم نیست، آم مشتق شده، الف و لام بر سرش آمده، الاله شده الاله، یعنی مثلا معبود معلوه. ولی از بس که در یک مورد خاص به کار رفته دیگه این شده اسم علم یا خاص. و با کثرت کاربرد در باره او تعالی و گفته شده است لا اله الا الله. خود این دیگه دقت کنید، یعنی الله الهه، یعنی وقتی میگه جزی نیست که الهی نیست جز الله، پس الله الهه دیگه، یعنی اون اله خاص الهه، الهی غیر از اون نیست. پس الاله به معنای عبادت و تحیر است که غلبه کرده از کار برده آن در آنچه عبادت می شود. پس مقصود این نیست که کسی ورشیپ کنه، الله موجودی نیست که ورشیپ میشه از نظر لغوی، بلکه موجودی است که دربارش انسان ها متحیر میشن، موجودات در حیرت میفتن. ولی از بس که کاربردش هم در بحث عبادت بوده دیگه این یکی گویا یکی شدن و توجه او و خضوع ورزیده میشود در پیشگاه او. پس این خضوع یا عبادت یا همبلنس هم ترگه لحاظ شد، گرچه در لغتش نیست، در کاربردش هست. لا اله الا هو، انما الله اله واحد، من اله غیر الله. اینا همه رو چی میگه؟ برای اینکه ببینیم که اله برای الله به کار میگه. لا تتخذوا الهین اثنین، نگیرید دوتا اله دوگانه. اذن لذهب کل اله به ما خلق و اطلع اله اله موسا، تا اطلاع پیدا کنم به سوی اله موسا. نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل، میپرستیم اله تو را و اله پدرانت ابراهیم و اسماعیل را، سخنان فرزندان یعقوب. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که اله خودش را هوایش گرفت؟ اما نحن به تارکی الهتنا، و ما ترک کننده الهه خودمان نیستیم. اانت فعلت هذا به الهتنا، آیا تو هم کسی هستی که این کار را با الهه ما کردی؟ پس الاله در این آیات اطلاق شده است به هر که عبادت می شود و خضوع ورزیده می شود در پیشگاه او، حق باشد یا باطل، از عقل دارندگان یا غیر آنها. لزومی نداره که اله از نظر کاربردش، گرچه از نظر اصطلاحی و محتوایی و حقیقی باید یه موجود دارای همه کمالات باشه، ولی کاربردش اینجور بوده که به یه موجود بی عقل هم میگفتن اله، براش کلمه اله به کار میبردن و پرستشش میکردن. اما الله این کلمه اطلاق نمی شود مگر بر الله العزیز المتعال. در مورد الله دیگه برای یک موجود بی عقل یا یک موجود هر موجود باطل اینها به کار برده نمیشه، چون او معبودی است که عقول به تحیر کشیده می شوند در مقام و عظمت او به حقیقت، و او همان اسلام است. جلسه پیش هم عرض کردیم که اینجا هم من مرددم که مقصود اسمه یا اینکه اسلام تو متن کتابشون داره اسلام، و آن همان اسلام اخص اعلی. اگر این بوده باشه بایستی بگیم تحیر حیرت زدگی برترین اسلامه، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما عبدناک حق عبادته و ما عرفناک حق معرفته. اگر مراد این بوده باشه که واقعا همین اسلامی که تو متن کتابشون هست مقصود اسلام باشه، که و این همان اسلام خاص علاس مقصود از این وقت میشه تحیر حیرت زدگی. ولی اگر مقصود اسماء الله باشه اون وقت باید بگیم اسم دیگه، برای اینکه از بین اسمای حسنای او چون فرمود از بین اسمای حسنای او، بنابراین ممکنه که همون بوده اسم اخص اعلی. پس چون مطلق به کار برده شود دلالت کند، اگر الله به طور مطلق به کار برده شه دلالت کند بر ذات مستجمع جمیع صفات جلالی و جمالی متعالی او، ذاتی که همه صفات رو داشته باشه، جمال و جلال رو داشته باشه، در اوج کمال باشه، رو بهش میگن الله. مانند هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، الله الصمد، الله لا اله الا هو، والله غفور رحیم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فمن الناس من يعبد الله على حرف. این کلمه شریف در قرآن مجید 2697 مورد یاد شده، چون که در الموجم آمده، الموجم کتاب فهرسته در مورد قرآن. اما اللهم در 5 مورد یاد شده، اللهم مالک الملک، اللهم ربنا انزل علینا، اللهم ان کان هذا هو الحق، اللهم و تحیتهم فیها، اللهم فاطر السماوات. این 5 موردی بود که کلمه اللهم در قرآن مجید به کار برده شده بود. حالا اللهم چیه؟ پس حذف شده حرف ندا در این کلمه، یعنی یا الله مثلا، و به جای آن میم مشدد در آخرش آمده است، الله شده اللهم با فتحه. و این کلمه در مقام اظهار خصوصیت و جلب توجه خاص و عطوفت به کار برده می شود. وقتی میخواد بگه تو خاصی برای من عطوفت نشان بده به من، این کلمه به کار برده میشه. و بعید نیست که این میم مشدده از ماده اما یما او مانند مده یا مدو بوده باشد یا گرفته شده باشد، و در عرض چنین باشد، هم ماده اما یما مانند مده یا مدو گرفته شده باشد و در عرض چنین بوده باشد. اما یعنی قصد کرد و توجه نبود، سپس حرف ندا حذف شده باشد و کلمه الله ترکیب شده باشد با کلمه امه و حمزه برای تخفیف و حصول اتصال بین آن دو ساقط شده باشد، یعنی حمزه امه افتاده باشه، شده میشه اللهم، یعنی قصد کرده شد الله، قصد الله کرده اینجوری بوده باشه. به هر حال این کلمه در مقام خطاب خاص به کار برده میشه، یعنی اللهم که میگیم در مقام خطاب خاصه. و درباره شقاق این کلمات الهه، الله و اللهم مطالب دیگری بی استدلالی گفته شده که فایده در پرداختن به آدانها و نقلشان نیست. این پایان فرمایشات آیه مصطفی بود. حالا این آیه رو که حضرت موسی علیه السلام بر زبان جاری ساخت، شیخ ابن عربی میگه توحید سعت بهش. شیخ ابن عربی در باب 198 فتوحات مکیه در معرفت نفس از 36 گونه توحید یاد میفرماید، میگه توحید 36 نوع میتونه باشه که در آیات قرآن مجید آمده است. میگه در آیات قرآن کریم 36 نوع توحید یاد شده و توحید 18 را توحید سعت مینامد و آیه آن را در قرآن آیه 98 سوره مبارکه طه می داند و در شرح آن چنین می فرماید، توحید 18 از نفس رحمان، همان قول اوست، انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما، جز این نیست که اله شما تنها الله است که هیچ الهی جز او نیست و فرا گرفته است هر چیزی را با علم. این توحید سعت است. سعی یعنی چی؟ گستردگی. از توحید هویت با آن تنزیه است، توحید تنزیهیه، تا مبادا خیال شود در سعت او ظرفیت برای عالم به خاطر اسم الباطن و الظاهر و نفس رحمان و کلماتی که پایان نپذیرند و قول، چون قول او پایان نمیذاره، کلمات او پایان نمیذاره، نفس رحمان و اسم الباطن و الظاهر و مانند آنها، میگه مبادا خیال شه که در سعت او، یعنی او رو میتونه فرا بگیرن، اینها میتونن او رو فرا بگیرن در حالی که اون پایان ناپذیره. گفت ساعت او علم اوست به هر چیزی، نه اینکه او طرف مقابل چیزی باشد، نه اینکه او طرف چیزی باشد. حالا سبب این توحید آنست که چون در قصه سامری و سخن او از گوساله هنگامی که پرتاب کرد در آن آنچه را برا گرفته بود از اثر رسول و گوساله ظرفی بود برای آنچه پرتاب شد در آن، پس چون گوساله بانگ برآورد گفت هادا الهکم و اله موسی. حالا میگه چرا یه شاید خود جمله ترجمه رسا نبود، ولی وقت کل مطلب که در کنار هم قرار بدیم متوجه میشین که چی میخواد ایشون بگه. میگه که چون گوساله رو گفت که اله شما و اله موسی این سامری، گفت این هست، یعنی خدا رو منحصر کرد در گوساله، گویی گوساله فرا گرفت خدا رو. بنابراین سبب این که موسی علیه السلام چنین گفت وسع کل شیء علما، برای این بود که بخواست به مردم بفهمونه که خدا در یک گوساله یا در هیچ چیزی از عالم محدود نمیشه. همه چیز رو فرا میگیره، نه اینکه همه چیز علم او رو فرا میگیره، او احاطه داره، نه اینکه اونا احاطه دارن به او. مقصود اینه، یعنی یه خود عرض کردم جمله حالا یا تشریح خوب نشده یا ترجمهش من خوب نتونستم انجام بدم، یه خورده ممکنه که اون مبادئه، اون جمله که مبادا توشه خوب گویا نباشه، ولی مطلب رو وقتی توتالیتی شد در نظر بگیریم میخواد این رو بگه. میخواد بگه توحید سعه یعنی این که خدا همه چیز رو فرا میگیره، هیچی خدا رو فرا نمیگیره. این توحید تنزیهیه و علمش همه چیز رو فرا میگیره. حالا بحث وجودش رو نکره، فقط بحث علمش رو کرده تو این آیه. چرا بحث علمو کرده الان میگه، چرا بحث چیز دیگر که بحث علمو که الان میگه برای دلیل دیگری از علم سخن گفت. یعنی او عالم است به هر چیزی، تکذیب کرد سامری را در سخنش، سپس نصف فرمود برای آنها دلالت بر کذب سامری را با آنکه گوساله بانگ برآورده بود. بنابراین گفت مثل آنچه ابراهیم درباره بودها گفت که افلا یرون الله یرجو الیهم قولا، پس آیا نمیگردند که باز نمیگرداند سوی آنان سخنی را، یعنی هنگامی که پرسش شود سخن نمیگوید، ولی الله متصف است به سخن و لا یملک لهم ضرا ولا نفعا و مالک نمی باشد برای آنها زیانی و سودی، یعنی سود نمی برن از آنها، چنانچه فرمود که لن حرقنه ثم لننسفنه فلیم نصفا، هر آینه با آتش کشیمان را سپس پراکنده گردانیمش در دریا پراکنده گردنی کامل، و کسی که دفع نکند زیان را از خودش چگونه دفع کند آن را از غیرش، و هنگامی که با آتش کشید آن را و برباد دادش سود نبردن از آن، زیرا اگر باقی نگه داشته شده بود آن را شبه داخل می شد بر آنها به سبب آنچه یافت می شد در حیوان از ضرر نه. پس ایشون میگه که قبلش خدای متعال نه فرمود که آیا اونا نگاه نمی کردن، نمی دیدن که این براشون جواب سوالاش، یعنی علمی نداره، معرفتی نداره به اینکه اینا چی میگن تا جوابشون رو بده. اگر واقعا اله بود باید جواب اینا رو میداد و بعدم باید سود و زیانی میداشت براشون. پس نه جواب اینا رو میداد نه سود و زیانی رو. با این وجود اینا نفهمیدن که این الهشون نیست، باید اله این دوتا رو داشته باشه حداقل، که هم علم داشته باشه حداقل با اونها، هم سود و زیانی برای اونها داشته باشه. برای همین فرمود وسع کل شیء علما، همه چیز از نظر علم فرا گرفته و جواب میده به قول بندگانش. و از اون طرف هم اینو با آتش کشید و انداختش تو دریا و خاکسترش رو برباد داد. برای چی؟ برای اینکه اگر این رو به صورت حیوان نگه داشته بود ممکن اونا تو ذهنشون بیاد خب ما گوشیشو میخوریم، شیرشو میخوریم، یه فایده ای داره، ما میشینیم مثلا تماشاش میکنیم، لذت میبریم از زرق و برق، یه شبهه‌ای تو ذهنشون ممکن بود بمونه که خب اله سود و زیان داره، اینم سود و زیان داره. مثل این که نمرود گفت که منم میکشم و زنده میکنم، یه چیز رو آورد تو برده بود گفت اینو بکشین رو زنده کن. فکر کرد مقصود اینه که وقتی میگن که خدا زنده میکنه تو مرده میکنه اینجوریه. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که پروردگار من خورشید رو از مشرق به مغرب میاره، تو اگه میتونه از مغرب به مشرق بیاره، که اون موقع بهت زده شد. خب پس و در برپا داشتن این دلیل ها امروز بسیار بزرگ خدای تعالی یهود کایست و مکانان گفتن ید الله مغلوله، دست خدا زنجیر شده است. و گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا فقیر است و ما غنی ثروتمند. و فرمود انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جز این نیست که سخن ما به چیزی هنگامی که اراده کنیم آن را آن است که به او بگوییم باش پس بشود. ولی کر کرد ما را از ادراک این قول مگر از طریق ایمان، یعنی ما نمیشنویم سخن خدا رو وقتی به اشیا میگه باش و اشیا میشن مگر اینکه ایمان داریم خدا گفته بشو میشه. و کو کرد ما را از توجهش بر ایجاد اشیا با آنچه برپا داشت از اسباب. حالا کورمونم کرد که ما نمیبینیم که این اشیا میشن به فرمان خدا. چگونه کورمون کرد؟ اسبابی رو قرار داد جلو چشمانمون که فرمان خدا رو نبینیم، اسباب رو ببینیم. حالا یه مثالی میزنه. پس فرو فرستاد باران را و نازل شد و شخم زده شد زمین و کاشته شد دانه و کشیده شد خورشید، یعنی پرتو خورشید، شکوفه زد دانه و برداشته شد یعنی درو شد و آسیاب شد و تخمیر شد و پخته شد و جویده شد با دندان و بلعیده شد و پخته و رسیده شد در معده و گرفته شد توسط معده و پخته گردان آن را به صورت خون. شاید هم کبد بوده من جایی که معده نفتم. سپس فرستادش در رگها و تقسیم شد بر بدن، صعود کرد از آن بخاری و شد حیات آن جسم خاطر آن نفس. پس اینها اسباب اصلی هستند با اینا سبب های اصلی بودند با تحریک فلک ها و سیر ستاره ها، افکندن شعاها بر جایگاه های، افکنده شدن انوار با نظیر نحس کلی با اجازه الله با امداد عقل آنها را. اینا مثال از بود از طب قدیم و فلسفه قدیم. اینها همه حجاب های وضع شده اصلی هستند غیر از آن چه هست بین آنها از اسباب ظریف. اینا تازه چیزهای ظاهرن که خیلی مثلا ملموسند و ما حجاب های اصلی هستند، در حالی که بین این حجاب های اصلی حجاب های ظریف دیگری هم هستند. بالاخره بین این حجاب ها ما کور شدیم و قول خدا رو، فرمان خدا رو نمی بینیم. این خداست که با کن فیکون کار میکنه. پس اینجا ها این توحید سعت بود که حضرت موسی علیه السلام فرمود اله شما یک الهه. اله هم معنا کردیم. حالا از اینجا ها چی میشه نتیجه گرفت؟ خود بعدم در بحث های بعدی میخواییم اینو بپرورونیم. این که اگر اله یکیه اون پرستش کننده های اله معلوم هم یکی باید باشن، اینا یه موجود باید باشن. شما شق شق و تکه تکه نباید بشید، چون هارون علیه السلام نگران بود که تفرقه بیفته بین قوم موسی. موسی علیه السلام هم همینا رو که سامری آمده بود اینها رو دست دست کرده بود، اومد دوباره دعوت به وحدت کرد. این تلاش برای وحدت و اینکه همه یک خدا را بپرستن فقط این نیست که خدا یکیشه، همگان هم بشن یکی، اینا همه این امت هم بشه امت، مردم هم بشن یک واحد. پس غرض فهم این مطلبه، وگرنه خدا که همیشه یکی بوده و یکی خواهد بود. ما بگیم دوتاست که دوتا نمیشه خدا، با این که بگیم خدا یکیست ما یکی میشیم، این جمع متفرق یکی میشه، نه خدا. خدا همیشه یکی بوده. توحید به معنی یکی کردن خدا نیست، خدا یکی هست به معنی اینه که ما او را یگانه ببینیم و یگانه بشیم.
این پسندیده است یگانه شدن یعنی؟
بله، حالا تو اونتا چه یگانگی؟
با اون بحث اینکه مدرنیته میخواد همه را یکسان بکنه؟
نه، اون یونیفرمیتیه، یگانگی نیست، اون یکسانیه.
معنیش
دقیقا مثلا چی میشه؟ الان شما یه موجودید، اگه همه یه وجودتون شده بود چشم، این یونیفرم بود. ولی شما چشمید، گوشید، دندانید، بینید، مغزید، دستید، پایید،
یعنی همه افراد امت توی یک مسیر واحدی برای یک هدف مشترک.
آره، یعنی دست شما چشماتون رو تمیز میکنه، چشمای شما به دستتون نشون میده چجوری کاشتی کار بکنه، کار کنه. اینا همه یک واحدن. همجوری که دست به چشم خدمت میکنه، چشم هم به دست خدمت میکنه، همه رو در پناه همه. به همون اندازه شاید شما که به قلبتون میرسید ممکنه به گوشتون هم برسید، دندونتون هم درد کنه بهش برسید.
ولی خب برداشت من از خلقت اینه که توش یه سری نیروهای به ظاهر متضاد هستن، مثل مثلا خدای نکرده مثل کانسر و بدن. حالا اونجا کانسر و بدن،
خب نبیه اینا وقتیه که اولا این توحیده نیست دیگه. این انبیا آمدن که این توحیده، این کانسر همون گساله هست، اینا آمدن این توحیده رو ایجاد کنن. تو این لول چون داره تضاهم است و حجابه، این چیزا پیش میام. بنابراین در اینجا هاست که کار انبیا و مصلحان و هدایتگران و مرشدان اهمیت داره و هماهنگی مردم با اونا اهمیت داره. الوهیت و عبودیت، چون اینجا گفت اله، صحبت کردیم راجع اله، کاربرد اصطلاحی شده عبادت، گرچه کاربرد لغویش، معنای لغویش همون تحیره. الوهیت و عبودیت، دیدیم که در معنای اله عبودیت همراه با حیرانی و شیدایی لحاظ میشه و الله اسمیست معرفه از همین ریشه که به سبب کثرت غلبه کاربرد اسم علم خاص شده برای ذات مستجمع جمعی کمالا. معید الدین جندی یا جندی در نفحت الروح و صفحت الفتوح، اینو جلسه پیشم خوندیم، مثلا نوشتهش امروز اومدم شما ببینید، سه برداشت از مرتبه اسم الله را چنین توضیح می‌فرماید. تکمله اندر باب الوهیت، الوهیت و الهیت، در این مرتبه که با اسم الله مخصوص است، یعنی سه مرتبه از توحید در باب، سه لفظ وارده، یکی الوهیت، دوم الوهیت، سوم الهیت. در عرف کشفی فروق میان ایشان هست، یعنی میان الوهیت و الوهیت و الهیت فرق. اما الوهیت عین مرتبه اله است، بلا اعتبار زائد نعتبره، بدون اعتبار کردن چیزی زیادتر از ذات خودش که او را ما در نظر بگیریم. ببینید یک چیزی، حالا قبلا این بحثیست که بعدا بس بیشتر را شده تو بحثای دیگه بهش بپردازیم، این است که آیا خدا اینجاست که میگم ملا صدرا جایی که دیگه از فلسفه و عرفان رو در واقع پیوند داد یا از فلسفه عبور کرد به عرفان و بحث ممکن الوجود و اینا رو گذاشت کنار و تشعن رو پذیرفت، این بود که اینجوری بحث کرد، گفت آیا خدا به یه دلیلی کار میکنه؟ مثلا فرض کنید که خدا انسان نیافریده یا آفرینشی نکرده، بعد یه دفعه تصمیم که آفرینش انجام بده. خدا بوده، جهان نبود. بعد میگه این فرض درستی نیست، برای اینکه باید پرسید چرا خدا تا حالا خدا نبوده، خدایی نکرده، خالق نبوده، مثلا چیزی رو ایجاد نکرده، فیاض نبوده، علت نبوده. اگر بگیم که خب یه سببی لازمه تا اینطوری بشه. خب این سبب در واقع تأثیر گذاره روی خدا بوده. اگر کسی هم مثل بعد از متکلمین بگن خب دلش نخواسته، به شما چه؟ یه خب مثلا دلش نخواسته که جواب نیست که، مثلا خب چی شد دلش خواست؟ این اراده گزافی میگن برای خدا فرض نداره که بگیم همجای علکی گزاف به گزاف یه موقع میگه کار میکنه، موقع میگه نمیکنه. پس خدا هر چی هست از درون ذات خودش هست، بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگری. هر کاری که کرده منشأش خود ذاتش هست، هیچ چیز دیگری رو که مثلا من میخواسته به ما جود کنه، میخواسته امتحان کنه ما خوبیم یا بدیم، اینا همش علکیه. خدا نه برای جود کردن به کسی رو آفریده، نه برای امتحان کردن کسی رو آفریده. اینا بعدها ممکنه مطرح شه، ولی اون اصل آفرینش برای نبوده امتحان کنه ما خوبیم یا بدیم، و برای نبوده که جود و لطفی به کسی کنه، کسی نبوده که دقیقا جودی کنه بهش و امتحانی معنا نداشت. اینا همه بعدها مطرح میشه. پس هر چی که بوده در ذات خودش بوده و ذات خودش کرده این کار رو. پس در این مرحله، در مرحله ذاتش محتاج هیچ چیزی که نیست، هیچ چیزی رو هم نباید لحاظ کنیم در آنچه که انجام میده. و غیر از این که اینها همون نحوه بودنش هستن، شؤونش هستن و پرتو ذات خودش هستن.
تا خدا بوده مخلوق هم بوده.
خب بله فیض بوده، بله فیض بوده مخلوق. اون یه یعنی اینی که این مثلا خدا همیشه تشعونی داشته، یه شعونی، یه فیضی ازش جریان داشته. حالا این فیض نبوده ولی یه چیزی بوده. پس این مرحله رو الوهت هم بهش میگم، این مرحله الوهته که برای این که اله باشه به هیچ چیز غیر خودش احتیاجی نیست لحاظ کنیم و در نظر بگیریم. خب پس معلوهش چیه؟ میگه معلوهش هم خودشه، همچون عبودت که مرتبه عبد است کذاله. حالا عبدم اگر در خود ذاتش بهش نگاه کنیم، این چیز دیگر اینو به عبودیت نکشیده که شما بگید که این رفته تصمیم گرفته دین آورده متدین شده عبد شده. اصلا خود نحوه وجودش عبودیته. مثل این که شما پرتو خورشید، حالا مثال خیلی روی هم شد نباشه، ولی پرتو خورشید اصلا پرتو بودنش نشانه وابستگی است. اصلا نیازی نیست که شما بگید که چیز دیگر رو در نظر بگید، تصمیم گرفته، نمیدونم یه اتفاقی افتاده. خود این که این پرتویست، وقتی که یک موجودی مظهره، مظهر غیر از وابستگی و عبودیت هیچ جوری دیگه نمیشه تصورش کرد، باید وابستگی تام داشته، یعنی این ذاتشه. و الوهیت مرتبه الله باشد به اعتبار قیامهی بها و کونهی منعوتن و منصوفن بها و ایزاتهی بی ظهور اثر الهی در معلوه. حالا الوهیت بر چیه؟ الوهیت اینه که شما بگید که خدا الله قیام کرده به این که اله بودن خودشو ظاهر بسازه، برپا نگه داره، اله باشه. این مرحله هنوز اثرش در معلوم ظاهر نشده، ولی اون قیام به این کار کرده میگن الوهیت. و الهیت اعتبار ظهور اثر اله است در معلوم. اینم معلوم شد. پس در برابر الوهیت سخن جمعی تموم شد. پس در برابر الوهیت الله عبودت غیر بود، و در برابر الوهیت عبودیت، و در برابر الهیت عبادت. مثل این که شما فرض کنید که طلب از این ور نگاه کنید، حالا شما چه نماز بخونید، چه نخونید، چه بدونید، چه ندونید، عبدید. این میشه عبودت. چه بخواید چه نخواید، چه اصلا قبول داشته باشید خدای وجود داره، چه قبول نداشته باشید، اتیست باشید نباشید، عبدید. هیچ رای نداره که عبد نباشید. این میشه عبودت. حالا اما ممکنه عبودیت نداشته باشید، ولی وقتی که میگید که من میخوام عبدالله باشم میشه عبودیت، این عبودت نیست، میشه عبودیت. وقتی که آثار عبودیت عبادت درتون ظاهر میشه، میشه عبادت. وقتی نماز میکنید، روزه میگیرید، حج میرید، کارهایی که فکر میکنید خدا خواسته یا واقعا خدا خواسته انجام میدید، میشه عبادت. شیخ ابن عربی
مرحله عملیش عبادت، مرحله فکریش
عبودیت. شیخ ابن عربی در تعریف عبودت و عبودیت چنین میگه: اگر پرسی عبودت چیست، رویم عبودت نسبت عبد است به الله، نه به نفس خود. و اگر عبد به نفس خود که مظهری از مظاهر خداست نسبت داده شود، آن عبودیت می شود، نه عبودت. پس عبودت تام تره. البته از نظر عبودت تام تره، چون چه بخواد چه نخواد این حالت داره. بنابراین فرمایش ابن عربی تام شد. بنابراین عبودت وصف ذاتی مرتبه معلوم، یعنی طرف قابلی اله است بدون اعتبار هیچ وصفی زائد بر مرتبه او، چنان که الوهیت چنین است برای مرتبه اله. پس ما یه اله داریم، یه معلوه داریم. حالا معلوه عبودت براش ذاتیه، اله الوهیت براش ذاتیه. یعنی مرتبه معلوه چنان در تملک مرتبه اله است که لحاظ و اعتبار هیچ چیزی دیگری برای عبد بودن او نقشی ندارد و به هیچ فرضی و اعتبار نیز از معلوهیت و عبد بودن خارج نمی شود. یعنی هر کاری بکنی در دست او هستی. چند گریزی زما، چند طبی چابه، جان تو در دست ما هست، همچون گلوی عصا. هر کاری بکنی، به هر راه بری، فسخم بکنی، از عبودیت خارج نیستیم، چون اونم قلم تقدیر او برای ما مقدر ساخته. اینطور نیست که بگیم که حالا من اتیستم، گناه میکنم، خدا رو قبول ندارم، پس عبد نیستم. این در مرحله عبودت، در مرحله عبودیت میتونی بگی مثلا من عبودیت ندارم یا عبادت نمیکنم، ولی از عبودت خارج نمیتونی بشی. اما مرتبه عبودیت چنان است که قیام و وابستگی معلوم به اله فرض می شود، هرچند سخنی از ظهور اثر اله در اون نیست، بلکه تنها قیام وصف معلوهیت به ذات او ملاحظه می شود، چنان که گویی اگر قیام او به حق معلوهیت نباشد، معلوهیت نیز نباشد. یعنی شما میگی که خب اگر فرض کنید، مثلا که فرض شما اگر تصمیم نگرفته باشید عبد خدا باشید، عبودیتی هم انگار ندارید، از شما به عنوان عبودیت دیده نمیشه، گرچه عبودت به هر صورت دیده میشه. در مرتبه الوهیت عبودت، این اصلش بینش هست، در مرحله الوهیت عبودت طرف و مقابل الوهیت نیست، خود اوست. چون گفتیم چی؟ گفتیم اصلا هیچ چیزی رو لازم نیست لحاظ کنیم در اله بودن خدا. در اون مرحله همون که ملا صدا گفت که برای خدا بودن یا خالق بودن هیچ چیز رو لازم نیست غیر ذاتش، فیاض باشه، هر چی واجب الوجود باشه، برای هیچ صفتی غیر ذات خدا لازم نیست چیز رو فرض کنیم. در اون مرحله، در مراحل بعدی، بله در اون مرحله میگیم خب اصلا خدا خودش اینا رو پدید میاره، حالا چگونه هم پدید میاره مهم نیست، ولی اینا اصلا جایی ندارن، محلی ندارن از تأثیر روی ذات خدا که باعث بشن خدا کاری رو بکنه یا نکنه. پس طرف مقابل هم خودش ایجاد میکنه. در مرتبه الوهیت عبودت طرف و مقابل الوهیت نیست، خود اوست، یعنی خود خدا. این معنا در فصل حکمت ایناسی در کلمه الیاسی در خصوص الکم شیخ ابن عربی چنین القا فرمود: فالله. اینو اونجا خوب مفصل توضیح دادیم، چند جلسه هم توضیح دادیم، ولی حالا جاش بود آوردیم. فالله علی تحقیق عبارتون لمن فهمت اشاره و رو به هذه الحکمه فصها ان الامر ینقسم الی مؤثر و مؤثر فی و هما عبارتان والمؤثر بكل وجه وعلى كل حال وفي كل حضره وهو الله والمؤثر فيه به کل وجهن و علی کل حال و فی کل حضرت فهو العالم. حالا ترجمهش، پس الله بنابر تحقیق، یعنی حرف محققانه اینه در مورد الله که حضرت موسی علیه السلام فرمود انما الهکم الله، اله شما همان الله، جز این نیست که اله شما الله. خب الله چیه؟ الله بنابر تحقیق عبارت است برای کسی که بفهمد اشارت را. عبارت یعنی چی؟ اینجا میگه عبارت یعنی تعبیره، یه اسمه، یه تعبیر الله. خب البته برای کسی که اشارات رو بفهمه، یعنی نکات ظریف رو بفهمه، و روح این حکمت، یعنی حکمت چی؟ ایناسی در کلمه الیاسی، و روح این حکمت و فصل آن این است که بخوایی مثلا روح این مطلب رو بفهمی، اینه امر تقسیم می شود به مؤثر، یعنی تأثیر گذار، و مؤثران فی، یعنی آنچه در اون تأثیر گذاشته می شود. پس امر یعنی state of affairs، وز اون چی که هست، یعنی هر چی که هست، هر جا که نگاه کنی تقسیم میشه به یک کسی که تأثیر می گذاره، به یک کسی که تأثیر میپذیره. یعنی هر چیز رو، هر الان مثلا این شلاف یا هر موردی رو نگاه کنید، الان میتونیم تقسیمش کنیم به گوینده شنونده. هر موردی رو شما در نظر بگیری میگه تقسیم میشه به این دو طرف، تأثیر گذار، تأثیر پذیر. و آن دو تا عبارت هستن، اینا دو تا اسم هستن، دو تا کانسپت هست، دو تا واقعیت نیستن، یا دو تا تعبیر هست. مثل اینکه شما میگید که اصلا من عرض کردم، شما میگید من خودم را شناختم. خب این شناسا، شناسایی شده یه نفره، شما خودتون را در مقابل خودتون قرار دادید، دو تا نیستن که یه نفره. پس میگه این دو تا اسم برای یه موجود به کار میبرید. بنابراین مؤثر به هر وجه، بر هر حالی و در هر حضرتی همان الله. خب اسم مثلا اینجا تو مثالی که من خودم را شناختم، عارف به کی میگی؟ تو این مثال در هر شرایطی، در هر وضعیتی، اونی که تأثیر داره میذاره، اونی که اکتیوه، بهش میگیم عارف. پس میگه تو این مثال مؤثر و مؤثران فی، هر جا که، حالا جای عارف بگو الله، هر جا که تأثیر مطرحه ما اسم الله رو برای او به کار میبریم، هر جا که تأثیر پذیری مطرحه اسم عالم رو براش به کار میبریم. حالا اگر همینی که الان بهش گفتیم عالم برگرده تأثیر بذاره بر همونی که بهش گفتیم الله، اون طرفی که بهش گفتیم الله میشه عالم، اون طرفی که بهش گفتیم عالم میشه الله، و این دو طرف دو تا طرف نیستن، یه چیزه. فقط تو ذهن ما دو تا طرفن، تو بحث ما دو تا شدن. و مؤثرون فی به هر وجهی و بر هر حالی و در حضرتی همان عالم است. شارح مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شارح این کتاب ولی محمد اکبر آبادی که متوفای قرن 12 هجری قمری، با نظر به احدیت فرق و جمع در شرح کلام شیخ در شرح مثنوی خود مخزن الاسرار جلد 1 صفحات 405 تا 406 چنین می‌فرماید. این ما مدیون ولی محمد اکبر آبادی هستیم برای این برداشت. ایشون از گچه شارح خصوص الحکم نیست، شارح مثنویه، ولی در مثنوی این مطلب خصوص الحکم آورده و بهتر از بسیار شارحان خصوص الحکم توضیح داده. پس فاعل و مؤثر هر جا که باشد حق است و بس، اگرچه تو آن را از عالم داری و غیر حق خانی، چنانچه در خصوص الکن در فصل الیاسی مستور است، به سطر در آمده نگاشته شده، فالله و علی تحقیق عبارتون لمن فهم الاشاره. پس الله بنابر تحقیق عبارت است برای کسی که بفهمد اشارت. یعنی پس خدای تعالی بنابر تحقیق وجدانی عبارت باشد. عبارت باشه یعنی چی؟ یه تعبیر باشه، کلمه باشه. نه اینکه خدا وجود نداره، یه چیزی وجود داره که ما اسمای مختلفی براش بکار میبریم. اسم الله رو براش وقتی بکار میبریم که اثرگذاره، اسم عالم رو برای همون وقتی بکار میبریم که اثرپذیره، خودش بر خودش اثر میگذاره. از اون جهت که اثر میگذاره بهش میگیم الله، از اون جهت که اثر میپذیره بهش میگیم عالم. یعنی امر معقول، معقول یعنی چی؟ انالیتیکال، یه چیزی که ما با عقلمون ساختیمش، یه امری که اکسترنالی ابجکتیولی وجود نداره، بلکه ما با عقلمون که جدا از عالم نبود و قابل جمیع صور عالم است. پس بگو که الله عبارتان یعنی واضح و عیان است، نه اشارت و خفی مرکزی را که فهم کند اشارت و دلالت. و روح هذه الکمه لفظها ان الامر ينقسم الى مؤثر و مؤثر فی و هما عبارتان. یعنی روح و جان حکمت الهی است که امر و شیء منقسم باشد به سوی مؤثر و یعنی بخشنده اثر و به سوی مؤثر فی و آن هر دو عبارت باشند، یعنی به حیثی که یکی از دیگری جدا بود و در خارج موجود نیستند، بلکه عبارت و معقولند. یا بگو که عبارت باشد از حقیقت واحد که به حسب ظهور در مراتب کثیره دو شدن و حقیقت آن هر دو یک باشد. فالمؤثر و به کل وجه و علا کل حال و فی کل حضرت و هو الله. فالمؤثر و فی به کل وجه و علا کل حال و فی کل حضرت هو العالم. پس مؤثر که قسم اول باشد در هر وجه و در هر حال و در هر حضرت و موطن شریف در ذیل خدای تعالی باشد، یعنی عنوان خدا بهش میدیم، یعنی ذاتی که عرف عام آن را خدا خواند. و مؤثر فی و قابل اثر که قسم ثانی باشد یا دوم به هر وجه و بر هر حال و بر هر حضرت و موطن شریف در ذیل عالم باشد، یعنی صورت و ظاهر که مردم بهش میگن عالم. در این باب اشارت دیگر هست که به زودی خواهد آمد ان شاء الله تعالی. خب پس اینجا گفتیم که در الوهیت خود عبودت رو هم همراه داره، خودش طرف خودش رو ایجاد میکنه. اما عبادت ملاحظه اثر اله هست در معلوح و در این مرتبه بتین اعتبار گویی الهیت ظهوری نمی داشت اگر معلوح نمی بود. این بیت از شمس مغربی در این مرتبه است: ظهور تو به من است و وجود من از تو، فلست تظهر لولای و لم اکن لولا. ترجمه چی میشه؟ فارسیش که ظهور تو به من است، من تو را نشان میدم، و وجود من از تو، ولی تو وجود من رو میدی. اینو در مرحله الوهیت نمیشه گفت، اصلا وجود نداشتی، ما نبودیم و تقاضامون نبود، تو ناگفته ما میشنود، ما که نبودیم چجوری میتونستی از تو تقاضایی داشته باشیم؟ آنی که جودش گدارد پدیر واندگر بخشد گدایان را مزید. خودش گدارم تو آفریدی، بعد به گدا بخشش میکنی. پس معلوح هم تو آفریدی، ولی بعد از اینکه معلوح را آفریدی، حالا معلوح میتونه بگه، این بحرهای چیه؟ عبادته که میتونه بگه که اگر من نبودم تو پرستش نمیشدی و تو ظاهر نمیشدی اگر من نبودم، و من نبودم اگر تو نبودی. پس چنین معلوحی ایجاد خود از الهیخش میگوید، ولی پس از ایجاد معلوح بودن به معنای عبادت کردن را به خود نسبت میدهد، چنانچه گویی او خود به اراده خیش خود را محلی قرار داده است برای ظهور آثار اله خود. مولانا جلال الدین بلخی در رباعیات جواب اینو اینجوری میده: گفتم دل و دین بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی؟ آن من بودم که بیقرارت کردم. و این مثلا جواب همین کسی اینگه که تو کی بودی از اینکه تسلیم بگیری که مثلا حالا عبادت بکنی یا عبادت نکنی؟ شاه نعمت الله ولی این در مرحله الوهیت دارن اینا. در مرتبه ساجد، در مرتبه مسجود، در مرتبه عابد، در مرتبه معبود، در مرتبه عبد، در مرتبه رب، در مرتبه حامد، در مرتبه محمود، در مرتبه فانی، در مرتبه باقی، در مرتبه معدوم، در مرتبه موجود، در مرتبه طالب، در مرتبه مطلوب، در مرتبه قاصد، در مرتبه مقصود، در مرتبه آدم، در مرتبه خاتم، در مرتبه عیسی، در مرتبه داوود، در مرتبه موسی، در مرتبه فرعون، در مرتبه عیسی، در مرتبه داوود، در مرتبه بی حد، در مرتبه بی عد، در مرتبه محدود، در مرتبه معدود، در مرتبه ظاهر، در مرتبه باطن، در مرتبه غایب، در مرتبه مشهود، در مرتبه سید، در مرتبه بنده، در مرتبه واجد، در مرتبه موجود. پس همه اینها دو طرفه، ساجد و مسجود، عابد و معبود، اله و معلول، همه اینها خودشه. اگر کسی به نظر به ذات داشته باشه، ببینه ذات خودش هست که طرف خودش رو ایجاب کرد. اما یه نکته دیگری که خیلی مطلب مهمی این هست، عبودیت و عبادت و معرفت. اینجا از عبودت صحبتی نکرد. هر نوع عبادتی را فرع معرفت دانستن و گفتن تا کسی معرفت به معبود نداشته باشد نمیتواند او را عبادت کند. بسیاری قول خدای تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون را تفسیر کردن به برای آن که بشناسد مرا، لیعرفون، لیعبدون رو گفتن لیعرفون. من نیافریدم، سوره مبارکه زاریات آیه 56، من نیافریدم جن و انس را مگر برای آن که عبادت کنن مرا. گفتن که برای آن که بشناسن مرا، لیعرفون. و اینم گفتن ابن عباس، عبدالله ابن عباس این تفسیر رو کرده. برای مثال مولا عبدالرضا کاشانی در تفسیر این آیه کریمه چنین می‌فرماید: اما خلق نکردم جن نفوس و انس ابدان یا ثقلین مشهور را، همون آدم و جن، انسان و جن، الا مگر آن که ظاهر شود بر آنها صفات کمالات هم. بشناسن مرا سپس عبادت کنن مرا، زیرا عبادت به قدر معرفت هست و کسی که شناخته نشود عبادت نمی شود. این یه نکته درستیه به یه معنای. کسی که شناخته نشه عبادت نمیشه دیگه. شما اگر بگی مثلا من خدا عبادت میکنم، شما مقداری که او رو میشناسید عبادت میکنی دیگه. میگه خدا چی میخواد من انجام بدم. این عبادت و عبودت نیست. اگر بگی من خدا رو عبودت میکنم دیگه معرفت لازم نیست. او فرق میکنه. ولی عبادت معرفت لازم داره. چنانچه عارف محقق علیه السلام فرمود: عبادت نمی کنم پروردگار رو که نمی بینم. لم اعبد ربا لم ارى، از حضرت علی علیه السلام. پرستش نمی کنم پروردگار رو که نمی بینم. ولی این فرق داره تا نمی شناسم. این دیگه سخن حضرت علی خود به نظر می شد جور دیگه معنا کرد. یعنی خلق نکردم آنها را تا محتجب شوند با وجودات و صفاتشان از من، خودشان را الهه و معبودی قرار دهند غیر من و محتجب شوند با خلق من و آنچه نفوسشان می خواهد را معبودی قرار دهند غیر من و عبادتش کنند. این پایان سخن کاشانی بود. برخی دیگر گفتند تفسیر لیعبدون به لیعرفون که از عبدالله ابن عباس شهرت یافته است تفسیر غایت و هدف است به مقدمه و شرط. یعنی مقدمه و شرط ضروری عبادت معرفت هست. اینچه که به خاطر هم این ابن عربی اینو فرموده که چرا ما بگیم لیعرفون، لیعبدون یعنی لیعرفون، برای اینکه مقدمه لازمه لیعبدون لیعرفونه. بنابراین اونا که گفتن لیعرفون یعنی بشناسن تا عبادت کنن، تا کسی نشناسه نمیتونه عبادت. این تفسیر قرآن نیست. قرآن نفرموده یعبدون، فرموده یعبدون. این یه خورده اگه حالا به حرف معصوم هم استناد نداره، بیشتر به حرف ابن عباس استناد داره. حالا به حرف معصوم استناد داشت یه خورده بس بهای بیشتری داده میشد به حرف تا به حرف ابن عباس. بنابراین چرا همون لیعبدون نبوده باشه، همون لیعبدون بگیریم نه لیعرفون، معرفت رو براش نقشی نیاریم تو صحنه به این معنا که اینا دارن معنا میکنن. خب ابن عربی هم که همین مسیر رو طی کرده و حتی در بخش از فرمایشاتشون که تو خاطرم هست که میگن که لازمه مقدمه ضروری عبادت چون معرفته، پس تفسیر لیعبدون به لیعرفون اشکالی نداره. در باب تفسیری خب به هر صورت این سخن که مثلا فرض حالا یه نفر بگه که ما اذان گفتیم برای اینکه نماز بخونید، یکی اینو معنا کنه اذان گفتیم برای اینکه وضو بگیرید، بعد اقامه که میگیم وضو داشته نمون. خب این برای اینی که معنای این که ما اذان گفتیم برای که نماز بخوانی، حالا تفسیر کردیم که اذان گفتیم برای اینکه وضو بگیرید یا اذان گفتیم برای اینکه جانماز رو بندازید، این برای اینکه لازمه اینکه نماز بخونید برای اینکه برید وضو بگیرید، وضو دار باشید یا جانماز رو بندازید یا قبله رو صاف کنید، هر چی رو به قبله بیستید، ولی اصلش اینه که نماز بخونید. حالا آفریدیم برای اینکه عبادت کنید، نه برای اینکه معرفت پیدا کنید. معرفت پیدا کردن چون لازمشه دارن اینجوری میگن.
در واقع این تفسیر هر گونه لیعبدون رو از راه دیگه غیر از معرفت نفی می‌کنه.
مقدمه ضروریش میدونه. در واقع دیگه یعنی
شاید دیگه وجود
نداره. بدون اون نمیشه. به حسن این سخن که در عبودیت و عبادت راست به نظر میرسد باعث شده است تا نزدیک بشود که خدای تعالی از حیث ذاتش عبادت نمیشود، چرا که ذات اقدس او برتر از معرفت و عبادت است، چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدان اقرار فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، نپرستیدیم تو را و نپرستیم تو را انسان که حق پرستش تو بود و نشناختیم تو را انسان که حق شناخت توست. و نیز می فرمود لا احصی ثناء عن علک انت کما اثنیت علی نفسه، دست نمی آورم ستایشی را برای تو، تو چنانی که ستایش نمودی خودت را. حالا جواب این رو می دارم انشاءالله بعد از نماز
سم بلیه این رو جواب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این معنا که آیا لازمه عبودیت معرفت هست یا نه، بحث رو عنوان کردیم. شاید در مقام عبودیت و عبادت این حرف تام باشه که بالاخره انسان کسی رو میترسته که میشناستش، بهش معرفت داره، در حد معرفتش هم میترستدش، چون قیام عبادت در مقام عبودیت و عبادت خود شخصه و خودش تصمیم میگیره چی رو عبادت تعریف کنه چی رو عبادت تعریف نکنه، کجا عبادت ببرده کجا عبادت نبرده. اما آیا شکل دیگری از رابطه با خدا وجود داره؟ میشه فرض کرد که بالاتر از عبودیت و عبادت باشه؟ گفتیم آره، عبودت، اون یک رابطه برتره با خدا. در اون مقام خدا خودش عبد خودش رو می آفرینه و عبد خودش رو به عبودیت می گیره. عبد عبودیت نمی ورده نسبت به خدا. این برداشت رو ما از هایدگر گرفت، این چیزیست که البته تو نوشته های عرفای مسلمان بود همین بحث عبودیت و عبودت، ولی اینجور به صلاح شسو رفته تو بحث هایدگر پیش اومد. حالا ادامه بحث من میخونم و یک نقل قولی از های دیگه، بعد یه اشاره انشاءالله جمع بندی هست. آری، اگر عبادت و عبودیت را به معنا که گذشت بدانیم، شناخت معبود شرط و مقدمه ضروری برای آن. ولی اگر اون را به معنای عبودت بدانیم، همین اقرار به عجز از معرفت و عبادت را که خود نوعی معرفت است، برترین عبادات یعنی عبودت است. حالا ببینید این معرفت دیگه معرفت نیست. مثلا یه بحث ممکنه بعد باشه، مثلا میگن که خب این که شما میگید ذات قابل شناخت نیست، خب خودش یه استیتمنت دیگه، یه گزاره، یه معرفت راجع به ذات خدای تعالی. اما اینا معرفت های تنزیهی هست، معرفت های ثبوتی نیستن که شما یه چیزی بگی درباره خدا که خدا این گونه هست. در واقع شما میگید ما نمیتونیم بشناسیم. این که بگید خدا قابل شناخت نیست، این به حمل اولیه ذاتیش خودش شناخته، اما به حمل شایع صناعی عجز شناخته. بنابراین کسی که اقرار کنه به عجز از معرفت، این یه نوع معرفت هست ولی بازم معرفت نیست، یعنی از یه جهت دیگری معرفت نیست، یعنی من چیزی نمیدونم، معرفتی ندارم. خب این برترین عبادت هم هست. به چه معنی؟ معنی عبودت. عبودت رو چجوری معنا کنیم؟ به همان معنای، اگر عبودت رو به معنای اینکه ذات عبد این گونه است بگیریم، خب اصلا اونجا جای بحث نیست، اختیاری برای عبد نیست. ولی یه جوری که هایدگر معنا کرده، هنوز میشه عبودت رو آگاهانه دونست و جزء ذات انسان دونست و برای انسان یه مدخلیتی توش قائل بود. به همان معنای آماده ایستادن در پیشگاه ذات حق تعالی تا هر گونه که او میخواهد در او تصرف کند. در اینجا به نظر ما معرفت ذات مقدمه و شرطی برای عبودت ذات نیست. این که گفتن ذات عبادت نمیشه چون شناخته نمیشه، به اون معنا درست. اما ذات به یه معنای دیگر عبادت میشه، به این معنا که یه شخصی خودش رو سراسر تسلیم بسازه در برابر هر چی که اتفاق میفته براش و آماده باشه برای تصرف الهی در خودش، بدون اینکه بفهمه خدا یا پیش بینی کنه خدا چه نوع تصرفی در او خواهد کرد. پس به این معنا میتواند عبودت محض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای فاطمه علیه السلام برای ذات خدای سبحان فهمید، چرا که شیخ ابن عربی گفته حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تنها کسی بود که عبادت ذات خدا میکرد. این به این معنا میشه فهمید. حالا کسی بگه به ذات خدا که قابل شناخت نیست پس چجوری میشه عبادتش کرد، به این معنا فهمم. فیلسوف شهیر آلمان مارتین هایدگر در کتاب Contributions to Philosophy from Inowning بسیار به این موضوع میپردازد و در موضعی چنین میگوید. این ترجمه انگلیسیه که ما فارسیش حالا میگیم یه خورده، البته این ترجمه هایی که من الان دارم انجام میدم این خود خامه، هنوز اون پختگی لازم رو نداره، اون آشنایی کافی، هم ترجمه های انگلیسیش روان نیست، هم حتی آلمانی هم کسی بدونه نمیتونه خوب ترجمه کنه به فارسی، حتی آلمانی هم بدونه نمیتونه بفهمه، چون اینا یه پشتوانه فلسفی لازم داره که انسان یه با یک طرز فکر فلسفی آشنا باشه تا اینا رو بفهمه. در هر صورت I'm joined up in the joining of being. Being با هایفن وجود مطلقه. We stand at the disposal of the gods. خدایان. Seeking itself is the goal. And that means that goals are still too much in the foreground and still take place ahead of being, Bahá'u'lláh. And thus bury what is needful. If gods are undecided, because at the beginning, the opening of godding, is still denied. What does it mean to say at the disposal of God? That word means to stand ready for being used in opening the open. And those are used the hardest who must first tune to the openness of this opening and accomplish the attunement to this opening by in thinking and making questionable the essential sway of truth. همین essential sway رو من تقریبا شاید امروز این ترجمه امروز من نیست، ترجمه قدیم تره. یه حدود 4-5 ساعتی تحقیق میکردم که این چجور این جمله چجور معناشه. بالاخره به نتیجه رسیدم که حرکت جوهری یا تجدد جوهری معناشه. ولی در آخر که اینو خود آلمانی ها اینا هم تو انگلیسی ها توش مونده اینو چی معنا کنن، اون کلمه آلمانی که بکار برده بود، به نتیجه رسیدم که اصطلاح دقیق فلسفیش تجدد جوهری. حالا البته اینو اینجوری اینجا معنا نکردم چون ترجمه رو قبلا انجام دادم. At the disposal of God means to stand far away and outside the familiarity of being and interpretations of them. It means to belong to those who are most remote, to belong to those for whom the flight of the gods in their furthest withdrawal remains most near. حالا ترجمه فارسیش علاقه کنم ترجمه خامی است، هنوز اون پختگی و فلسفه کافی رو نداره. و جمع آمدن در محل اتصال وجود و ما در محل تصرف خدایان قرار میگیریم. محل تصرف خدایان، یعنی اینجا خدایان رو من بیشتر به اسماء الله میگم ترجمه کنیم بگیریم. سعی کردن خودش هدف است. های دیگه میگه ما هدفی نمیشناسیم، خود راه هدفه. و آن بدان معنی است که اهداف هنوز بیش از حد در فراروی ما قرار دارن. یعنی ما نمیتونیم هنوز بفهمیم هدف چیه. وقتی که کسی هدف رو نمیدونه چجوری میتونه عبودیت در خدمت هدف قرار بگیره؟ کسی که نمیدونه مقصود چیه چجوری میتونه در کانتریبیوت کنه به اون اکامپلیشمنت اون مقصود، تحقق اون مقصود؟ میگه فقط تلاش کن. این که این تلاش برای چه هدفی است رو نمیدونی. الان هم همینه، الان هم ما فکر میکنیم مثلا داریم میریم پی اچ دی بگیریم، مدرک بگیریم، حقوق بگیریم، هیچ کدوم اینا هدف نیستن. ما نمیدونیم، ما مثل دورت جونشون دورشون مثل برای آسیا دور خودمون میگردیم، فکر میکنیم داریم به هدفی رو اچیو میکنیم. در اگه این هدفی که ما دنبالش هستیم این هدف نیست، این کارا که میکنیم برای اون منظور نیست، یه چیز دیگه تو این قصه هست. ولی ما فکر میکنیم ما داریم میریم سراغ مدرکمون، سراغ شغلمون، بیزنسمون، اینا. پس به این معنی وقتی میگیم هدفی نیست، یعنی اهداف خیلی دورتر از ما قرار دارن و همچنان خود را جلوتر از وجود قرار میدهند. یعنی خیلی پیشتر از وجود یافتن قرار دادن و این ترتیب دفع میکنن آنچه را ضروری است. یعنی وقتی که شما هدفی ندارید، خب به این دقت کنید، وقتی که شما هدفی ندارید از کجا میفهمید این ضروری است ضروری نیست؟ وقتی که شما نمیدونید میخواید برید ترکستان یا کعبه، از کجا میدونید باید از اون راه برید یا از اون راه برید؟ پس بنابراین ضرورتی دیگه وجود نداره. چه کاری ضروریه چه کاری ضروری نیست، هر چی اتفاق افتاد اتفاق افتاده، منتها اون که این اتفاقات رو میاندازه مهمه که اون کیه چه کارو. بنابراین میگه که پس وقتی که هدف بیرون از فهم و درک ماست، ضرورت‌ها دفنن، چیزی ضرورتی وجود نداره. اگر خدایان همان تصمیم گرفته نشده ها هستن، چیزهایی که هنوز تصمیم راجعشون گرفته نشده، به خاطر آنکه در آغاز باب الوهیت هنوز برای آنان گشوده نشده، برای اینکه هنوز خدایان خدا نشدن و تصمیم نمیتونن بگیرن، این چه معنی دارد که گفته شود تحت تصرف خدایان؟ پس ما که میگیم تحت تصرف خدایان باشیم یعنی چی؟ وقتی خدایان خودشون هنوز تصمیمی نگرفتن، گفتیم خدایان این مثلا اسماء الله، ارباب جزئی. آن کلمه یعنی تحت تصرف خدایان بودن، یعنی آماده ایستادن برای به کار گرفته شدن در آغاز فاتحه. یعنی کسی آماده، مثل فکر یه چیز ارتشی، یه شخص در حالت آماده باش، میگه برای چی؟ برای جنگ بشه، چه خبری، کجا، چی؟ میگه شما آماده باش وایستو، حالا برای وقتی که دستور داده میشه که برید کجا، چه کار کنیم. بنابراین میگه پس تحت تصرف خدایان بودن در اونجا که اهداف مشخص نیستن، خدایان تصمیمشون رو نگرفتن، یعنی آماده ایستادن. مثل حالت انتظار برای حضرت مهدی که خودش بزرگترین فرجه، که گفتن که افضل الفرج الانتظار، خود انتظار برترین فرجه. حالا این متاسفانه این چیزها رو مردم همه چیز رو لص میکنن، از همه چیز. مثلا حالا تو تاریخ نمیخونیم، میگفتن که مردم بعضی از شهرها روزای جمعه سوار اسب میشدن میرفتن یه بیابونای خاصی و هم می‌سازن، می‌گفتن که عصر جمعه قرار امام زمان بیاد، ما همه آماده هستیم برای که امام زمان. این آمادگی رو به این که عصر می‌شود سوار عصر می‌سازن، شمشیر دست می‌گرفتن مثلا تو بیابون وای می‌سازن که اگه امام زمان اومد مثلا فرض کنید این آمادگی شدیم بود. فرض نیتشون خیر بوده، ولی فهم و درک و شعورشون در این حد بوده که یعنی انتظار و آمادگی فرج این که شمشیر به کمره عصر جمعه بری سوار اسب وای بیا بیابون، وقتی خروب می شده می نخونه شد. خب و آنها پس برای آغاز فاتحه مثلا فرض کنید حالا به یک کسی از دیدگاه انتظار مهدویت نگاه کنه، یعنی منتظر بودن این چی؟ یعنی اونقدر آماده باشی که اگر الان اون مثلا حضور اتفاق افتاد حضور امام علیه السلام، این کاملا خودشو در اختیار امام بتونه قرار. هنوز تازه انقلد از کجا تو امامی، از کجا بشناسن تو امامی، از کجا معلوم که این حرفا درست بوده، اینا به من معجزه بیار و اینا، تازه نخواد تا اول بحث باشه. این یعنی این و اونهایی که به سخت‌ترین شکل به کار گرفته میشوند کسانی هستن که باید نخست وثاق ورزن با آغاز این فاتحه. اونایی که بیشترین بار رو برمیدارن، بیشترین تصرف درشون میشه، بایستی در اون آغاز اون ظهور یا آغاز اون اتفاق بیشترین موافقت رو داشته باشن، از جان و مال و همه چیزشون بتونن بگذرن، آمادگی این کار رو داشته باشن. تازه اون موقع نه این کار رو بذارید ببینیم که کی چجوری مسائل چجوری حل کنیم اینها. اونا به کار گرفته، اونا سیاه لشکر هم آخرهای کار اگه توفیقی داشته باشه و تحقق بخشن وفاق با این افتتاح را. انیشه جماعت یه انقلابی میخواد، یه حادثه میخواد بشه، بچه چند نفری پیشگام باشن، بقیه گلن بیان، از دو سه نفر باشن میان، نباشن نمیان، گله بارن. اونا که پا هستن و پای چیزی واسدن، اونا اصلی ها هستن تو هر کاری، حالا چه انقلاب باشه، چه یه مسئله بیزینسی باشه، چه دینی باشه، هر چی که باشه، یه عده‌ای بایستی که اون آنکاندیشنال چیز رو داشته باشن، کمیتمنت رو داشته باشن. حالا چگونه وقتی که هیچی نمیدونن چه اتفاقی میفته تو چجوری باید باشه؟ با خلاقانه فکر کردن، با اینکه کریتیو باشن، خلاق باشن و قابل پرسش کردن فیضان ذاتی حقیقت و حقیقتی رو که داره اتفاق میفته بتونن پرسش ازش بکنن، بگن کدوم سو داری میری، چه خصوصیاتی داری، چه ویژگی‌هایی داری. یعنی فرمول نداره، از پیش نمیتونی دست
نمیتونی، بعد در واقع خودت یه معرفت خلاقانه داشته.
نه اصلا معرفت نداره، همین که همراه وفاقه ممکن میسازه خلاقیت رو. معنی خلاقیت نیست وفاق، وفاق که باشه خودش خلاقیت رو ممکن میسازه.
هیچ مخالفتی در واقع
ببین مثلا فرض کنید که فرض کنید یه مادری بچه دار شد، مثلا این مثلا میمونه علکی بازم و مادری که کتاب خوندت و فرمول خوندت و بچه باید اینجوری باشه، این ساعت باید تو بد باشه، اونجوری باشه، چیکار کنه، اینها اینم یه مادره. مادری هم که همه وجودش رو دیووت میکنه به بچهش و بعد در این دیووشن و ارتباط خودش یه کامیونیکیشن اصیل با بچهش برقرار میکنه، نه با کتاب روزا فلان. از طرف کتاب روزا فلان کامیونیکیت نمیکنه. How to raise your baby نیست. این دوتا با هم فرق دارن. اون که از اون کتاب داره این کارو میکنه، اون خلاقیتی چیزی نیست، اون فرمولا رو داره بالا میکنه. اونی که با اون احساسشو با اون وفاقشه، اون هر لحظه یک اتفاق رو میتونه بهش پاسخ درخور و مناسب بده، نه یه پاسخی که کهنه و پوسیده مال معلوم نیست کجا در اومده این و یونیورسالی داره اپلای میشه به همه کیس ها و همه جاها و همه حالت ها. و این هم همینه. امام زمان الان فهم که همین فهم کنم بس رساله توضیح مسائل دخل کنم طبق رساله توضیح مسائل با آقا امام زمان مثلا دخل کنم، یا با مثلا بر اساس یک کتاب اخلاقی اصول کافی مثلا برنج کنم. اینا که سرواز امام زمان نمیشن که کسی که با اصول کافی میخواد مثلا با امام زمان برخورد کنه.
در مورد
وفاق توضیح بدید. وفاق همون که گفت که خودش یه پیشبینه ای رو چه نگه، هرچی تهی تر باشه وفاقش بیشتره. خدا حفظ کنه آقا حسن زاده رو. ایشون یه بار گفتن که اینا که چیز بلدن به درد نمیخورن، اینا بعد زحمت کشید همین چیزا که یاد گرفتن از ذهنشون پاکه، بد چیز یادشون داد. و ارسطو میگفت که سنگی که از بالا میاد رو جلوش و نشید لهتون میکنه، این نمیتونید جهتشو تغییر بدید. سنگی که بالا کوره ها شده، سخت سنگی، این راه خودشو پیدا کرده، شما میکنید مثلا حالا جلوش بگیری و میکنید شما داغون کرده رفته. ولی سنگی که خودش حرکت نداره شما بید انگشت کوچولو بهش بزنید جهت بهش میدید، مثلا میخواد این وری بره با این زاویه بره با اون زاویه بره، خودش حرکت میکنه میره، چون از خودش چیزی نداره، حرکتی نداره. و اون کسانی که هیچ پیش فرضی ندارن، هیچ جهتگیری پیشینی ندارن، اونا وفاق اصلی رو دارن. اگر کسی از امام زمان علیه السلام یه پیش فرضهایی داشته باشه، این امام زمان رو میبینه تشخیصش نمیده، حتی بگه منم امام زمانم، میگه دلیلت کو، بر اون شواهدی که من دارم با اون پیشفرضهای من نمیخونی. این باید به شکل پیشفرضهای این درات، امامی هم که به شکل پیشفرضهای معمون درات امام نیست. اونا که به شکل پیشفرضهای امتشون در میان، درسته در حد اونا پایین میان، ولی به شکل اونا در نمیان، یکی از اونا نمیشن. اگه بشن یکی از اونا دیگه امام نیست. پس تحت تصرف بودن یعنی چی؟ یعنی آمادگی صرف داشتن در اونجا. خب در تحت تصرف خدایان یعنی دور و بیرون ایستادن، بیرون از مألوفیت وجودات و تفسیر آنها. یعنی کسی که هنوز با چیزای آشنا سر کار داره، اون بحث حدیث تحول در قیامت رو چندین بار گفتیم دیگه، کسی که هنوز با چیزای آشنا و مألوف میخواد خدا رو بشناسه، این در تحت تصرف خدا قدم بگیره، که خدا فراتر از این هاست، عظمت خدا بیشتر از اینه که ما بتونیم پیش بینی کنیم چه کار خواهد کرد، چگونه خودشونشون خواهد داد. آن یعنی تعلق گرفتن با آنها که دورترین هستند، تحت تصرف خدایان قرار گرفتن، یعنی تحت تصرف بیزینس و همسر و بچه و پدر و مادر و دوست و دشمن. و شما هم که تصرف، یعنی اگر یه نفر به شما فوش داد، شما انگیری شد، عصبانی شد، جواب دادید، در شما تصرف کرده دیگه. کسی مال شما رو خود شب خوابتون نبرد، در شما تصرف کرده دیگه. پس میگه دورتر از اینها ایستادن، تعلق گرفتن به آنها که دورترینن، نزدیک نیستن اصلا. اونا که مألوفن اونها خدایان نیستن، یعنی تعلق گرفتن به آنهایی که دورترین هستن، تعلق داشتن به آنهایی که برای آنها گریز خدایان در دورترین فراقشان نزدیکتر باقی میمونه. این یه حالت دوگانه داره، هم دوره هم نزدیکه. یکی تعلق گرفتن به آنهایی که برای آنها گریز خدایان در دوردست‌ترین فراقشان نزدیکترین باقی میماند، یعنی خدایان یا همون اسماء الله که فرار میکنن از چیزای عادی، در این حال انسان اونها رو خیلی نزدیک میاد. حالا در هر صورت بحث ما این بود که آیا میشه خدا را عبادت کرد بدون اینکه خدا را شناخت؟ به معنای عبودیت بله میشه عبودیت ورزید به خدا، به این معنا که انسان میگه من هیچی نمیدونم، خدا چی میخواد از من، چه انتظاری داره نمیدونم، توهی توهی، خالی خالی مغز وامیستم، خدا هر تصمیمی گره پسیب برای من اتفاق بیفته و اون اتفاق رو اون خودش دیگه میفهمه چیه، خدا بهش الهام میکنه، مثل حالت انتظار برای امام زمان علیه السلام یه چیزی شبیه این هست. این شما لازمی نداره که بدونید هدف امام چه، چه کار میخواد بکنه. اگه قرار شد به فکر ما کار کنه که خب میخوادم میکنه، میگه اون امام نمیشه که قرار شد به فکر ما کار کنه. خب اشاره چنانچه در شرح و توضیح الوهیت عبودت گذشت، این هم اشاره ای بود که بالا افتر به زودی اشاره ای هم خواهد اومد. در شرح و توضیح الوهیت عبودت گذشت، این دوگانگی که برمیگرده به دوگونه برداشت، دو تعبیر است از یک حقیقت که در خودش و برای خودش انقسام پذیرفته است. یه چیزی که شده عابد و معبود، اله و معلوم، ساجد و مسجود، هم میتواند این دوگانگی هم میتواند به حالت تعلیق در آیت در احدیت و جمع بدون فرق، میتونه بدون فرق و فاصله ای از خود، اصلا اینا رو اصلا ندید، اصلا میتونه اصلا نگاه نکنه به عابد و معبود، حالت تعلیق درشون بیاد، ساسپند نشون کنه، نشون نظر هم که همه خداست، همه چی خداست. هم میتواند در حال انقسام وارانه شود و طرفی که مؤثرون فی هست مؤثر شود. هم میشه بالعکس بشه، یک کسی که تا حالا بهش میگفتیم عالم، یه طرف کسی نیست، طرفی که اون جنبه که میگفتیم عالم بشه خدا، اون طرف میگفتیم خدا بشه عالم و بالعکس. این فقط مشهود برای کسی است که در آن مرتبه قرار دارد. شیخ عبدالکریم جیلی در الکمالات الالهیه فی الصفات المحمدیه با استشهاد به این سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الفقر و فخری و بهی افتخر، فقر فخر من است و بدان افتخار میکنم، چنین میفهمد او علیه السلام افتخار نورزید به جمیع کمالاتی که حکایت فرمودشان برای خود، چه در همه آنها میفرمود ولا فخر و فخری نمیورزم. حدیثه میگه من اولین کسی هستم که روز قیامت برمیخیزم ولا فخر، من سید فرزندان عالمم ولا فخر، من شفاعت میکنم همه رو ولا فخر، همه اینا لوای هم به دست من ولا فخر و فخری نمیورزم. در مورد همه اینها فرمود که من فخری نمیورزم، کمالاتی رو که داشت. در مورد فقرش فرمود که افتخار میورزم به فقر. چرا؟ برای چی فرمود؟ ولی او صلی الله علیه و آله و سلم افتخار ورزید به فقر به خاطر آن که فقر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم عبارت است از اکملیت کبرا که جامع بین الوهیت و عبودت است. یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این جامع الوهیت و عبودت بود. گفتیم که این دوتا میتونه در یک نفر، در یه نفر هست، میتونم نیست، اصلا یه موجوده که دوتا رو داره، یه جا عبد ظاهر میشه، یه جا اله ظاهر میشه. و چون اون آیاتی که در مورد عبودیتشون هست هست معلومه دیگه. آیاتی که در مورد این که عبادت دست او دست خداست، اطاعت او اطاعت خداست، همه آیات هم هست. پس او جامع الوهیت عبودت بود. اکملیت اینه این کسی جامع این دوتا، خودش دوتا باشه، هر دوتاش خودش باشه. و احادیث وارد شده در اکملیت کثیر است و به شما در نمی آید. این پایان صحبت های شیخ عبدالکریم جیری. پس اکملیت همان جمع الوهیت و عبودت است که در آن خود طرف خود است و یکی بودن اله و معلوه و بهترین وجه شهود می شود. هر که می خواد ببینه خدا اله و عبد یکیست، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کنه، به حضرت علی علیه السلام نگاه کنه، در هر یک از اولیای خاتم نگاه کنه، میتونه بفهمه که چجوری اله و عبد یکی هن، الوهیت و عبودت یکی شدن، یکی بودن، منتها ظهورش در اینها اتفاق افتاده. پس این که انما الهکم الله، این که برمود الهتون همون اللهه، یعنی این یگانگی رو درک کنید، رابطه یگانه با او داشته باشید تا این حالت اله معلوم هم در شما به نسبه خودتون شکل بگیره، که خودتون اله خودتون و معلوم خودتون بتونید بشید. شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه چنین فرمود: الرب حق و العبد حق، یا لیت شعری من المکلف. پروردگار حق است و بنده حق است. ای کاش می دانستم که مکلف تکلیف شده کیست؟ پس به کی گفتن این کارو بکن این کارو نکن؟ این قلت عبد فذاک میتون. اگر بگی به عبد گفتن، عبد که مرده است، عبدی که اختیار نداره، عبد همش در اختیار ربه. او قلت رب انا مکلف. اگر بگی رب، رب چگونه میتونه تکلیف بشه؟ چگونه میشه بر رب تکلیف کرد؟ این حالت حیرت و سرگشتگی این قصه رو نشون بیان میکنه اینجا. حالا انشاءالله آیات معاد بعد از این آیه 98 شروع میشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و